با سلام و روز همیتان بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش‌ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری از اجلاس امروز ولسی جرگه خواهید شنید که قرار است روی چگونگی انتخاب رئیس مجلس کمیسیون ایجاد شود. برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. پیش از همه خبرها را برایتان داریم و در تحولات جهان خواهید شنید که اردوی مصر میگوید پارلمان آن کشور را منحل ساخته و قانون اساسی مصر را به حالت تعلیق درآورده است. چین در اقتصاد خود نسبت به ژاپن پیشی گرفته و اکنون به قدرت دوم بزرگ اقتصاد جهانی مبدل شده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد، نخست با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. فیض‌الله قرداش با شماست.
با سپاس از همکارم توجه کنید به سرخط اخبار افغانستان. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز در مورد تأسیس یک کمیسیون به هدف آوردن تعطیلات در اصول وظایف داخلی خود تصمیم می‌گیرد. قرار است وزارت امور مهاجرین افغانستان امروز برای 1000 خانواده بیجا شده در کابل کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی را توزیع کند. ایالات متحده آمریکا کمک‌های 6 میلیون دلاری‌اش به افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. مشروع اخبار. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز در مورد تأسیس یک کمیسیون به هدف آوردن تعدیلات در اصول وظایف داخلی خود تصمیم می‌گیرد. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان روز گذشته گفت که چون 4 دور برگزاری انتخابات برای گزینش رئیس جدید ولسی جرگه نتیجه نداده است، بنابراین نیاز است تا یک کمیسیون به هدف رفع بنبست ایجاد شود. قرار است در اجلاس امروزی شماری از وکلا نظراتشان را ابراز کرده و بعداً در مورد تشکیل کمیسیون و ترتیب اعضای آن تصمیم نهایی گرفته شود. از دو هفته به این طرف بحث‌های زیادی در مورد تغییر و عدم تغییر اصول وظایف داخلی ولسی جرگه افغانستان جریان دارد، اما نمایندگان مردم در ولسی جرگه تا کنون در مورد نظر واحد نیافتند. قرار است وزارت امور مهاجرین افغانستان امروز برای 1000 خانواده بیجا شده در کابل کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی را توزیع کند. وزارت امور مهاجرین با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این کمک‌ها از سوی عربستان سعودی تدارک گردیده است و برای خانواده‌های بیجا شده از ولایات جنوب افغانستان در منطقه افشار توزیع می‌گردد. در منطقه افشار کابل خانواده‌های زیادی در شرایط دشوار زندگی می‌کنند که عمدتاً از ولایات قندهار، هلمند در نتیجه جنگ‌ها بیجا شدند. برفباری‌های شدید و سردی هوا در این روزها که خانواده‌ها را با مشکل زیادی روبرو کرده است و آنان انتظار دارند تا کمک‌های بیشتری دریافت کنند. ایالات متحده آمریکا کمک‌های 6 میلیارد دلاری‌اش به افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. یک مقام آمریکایی که نخواست از او نام گرفته شود، گفته است که قرار بود این کمک‌ها از طریق اداره انکشافی بین‌المللی آمریکا در افغانستان مصرف شود. و گفته این مقام اقدام رئیس جمهور کرزی به منظور متوقف ساختن فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان روی این کمک‌ها اثرگذار بوده است. رئیس جمهور کرزی فعالیت این شرکت‌ها را چند ماه پیش ممنوع اعلان کرد که با عکس العمل های مختلف در سطح بین المللی روبرو شد. شرکت های امنیتی خصوصی از سال 2001 میلادی و به دنبال سقوط رژیم طالبان برای تامین امنیت دیپلمات ها، مقامات و مؤسسات خارجی کار می کنند. این بود اخبار داخل افغانستان. بعد از یک وقفه توجه کنید به اخبار جهان. ادامه اخبار. اردوی مصر میگوید که پارلمان آن کشور را منحل و قانون اساسی مصر را به حالت تعلیق درآورده است. شورای عالی نظامی مصر در یک اعلامیه که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور نشر شد گفت که اردو برای 6 ماه یا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر در قدرت خواهد موند. در پارلمان فعلی مصر اکثریت حامیان رئیس جمهور سابق آن کشور حسنی مبارک حضور دارند. مبارک به روز جمعه پس از تظاهرات گسترده ضد حکومتی 18 روزه از مقامش استعفا کرد. ایمن نور یکی از چهره‌های مخالف حکومت مصر که در انتخابات سال 2005 مصر رقیب حسنی مبارک بود گفته است که اظهارات رهبری نظامی کشورش باید قناعت اعتراض کننده ها را فراهم کند. بر اساس گزارش ها اعتراض ها به خاطر قدرت اردوی مصر هنوز هم در میدان تحریر شهر قاهره ادامه دارد. رشاد حسین نماینده رئیس جمهور آمریکا در سازمان کنفرانس اسلامی از مقامات قزاقستان خواسته تا با اقلیت‌های مذهبی در آن کشور توجهی بیشتر کنند. حسین گفت ایجاد فرهنگ تحمل برای اقلیت‌های مذهبی در حالی که قزاقستان برای گرفتن ریاست سازمان کنفرانس اسلامی در ماه جون آمادگی می‌گیرد اهمیت خاصی برای این کشور دارد. با گفته رشاد حسین در کشورهای اسلامی سوالات زیادی در مورد روابط با اقلیت‌های مسیحی وجود دارد که باید حل شود. چین در اقتصاد خود از ژاپن پیشی گرفته است. ارقام اقتصادی که امروز از ژاپن به دست آمده نشان می‌دهد که پس از ایالات متحده اکنون چین به دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان مبدل شده است. ژاپن گزارش داده که قراردادهای این کشور در ربع چهارم سال 2010 میلادی 1.1% افزایش داشته است و این ارقام بهتر از پیشبینی‌های کارشناسان اقتصادی به حساب می‌آید. ژاپن می‌گوید که عواید خالص این کشور 5.4 تریلیون دلار بوده در حالی که عواید سرانه چین به 5.8 تریلیون دلار رسیده است. وزارت خارجه آمریکا ارسال پیام‌های فارسی را از طریق صفحه اینترنتی توییتر آغاز کرده تا این پیام‌ها را به رسانه‌های اجتماعی ایران برساند. نخستین پیام از طریق صفحه توییتر موسوم به آمریکا در فارسی گفته است: ما می‌خواهیم تا در گفتگوهای شما شریک باشیم. در پیام‌های دوم و سوم آمریکا مقامات و حکومت ایران را به مخالفت‌های غیرقانونی متهم کرده است. بر اساس گزارش‌ها در جریان 2 ساعت تقریباً 60 نفر به این صفحه اینترنتی توییتر پیوستند. جنبش هماهنگی برای تغییر دموکراتیک در الجزایر که شامل گروه‌های مدافع از حقوق بشر، اتحادیه‌ها، قانوندانان و سایر گروه‌های فعال می‌شود، خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر الجزایر در تاریخ 19 مایی فوریه شده است. تنظیم کننده های این تظاهرات میگویند که راهپیمایی روز شنبه در حدود 10,000 نفر شرکت داشتند، اما حکومت الجزایر این تعداد را 1,500 تن میخواند. اعتراض کننده ها خواستار برکناری رئیس جمهور عبدالعزیز بوتیفلیقه هستند. و خبر آخر خارجی این که در برخوردی که شام دیروز میان پلیس و تظاهر کننده های جوان در بحرین رخ داد، یک اعتراض کننده با ضرب گلوله به شدت زخمی شد و تعداد دیگر نیز زخم های خفیف برداشتند. این تظاهرات در قریه شویانشین کارزکان به راه افتاد. برخورد میان پلیس و مظاهرچیان در حالی رخ می‌دهد که انتظار می‌رود امروز اعتراض‌های گسترده‌ای در آن کشور به منظور اصلاحات در حکومت و آزادی‌های بیشتر شوند. انتظار می‌رود تظاهرات امروز مشابه به تظاهراتی باشد که اخیراً کشورهای مختلف شرق میانه شاهد آن بود. این بود اخبار افغانستان و جهان.
باز هم خوش آمدین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. و در ادامه این برنامه اجلاس ولسی جرگه افغانستان به منظور پایان دادن به بنبست حاضر و انتخاب رئیس مجلس امروز از سر گرفته شد. سرنوشت ولسی جرگه با کجا خواهد کشید؟ در این مورد هم تحلیل از یک کارشناس امور حقوقی در افغانستان داریم. حکومت افغانستان مسوده ای را تهیه کرده تا اداره و رهبری مراکز را در دست بگیرد که زنان فرار کرده از خشونت های خانوادگی در آنجاها زندگی می کنند. حملات مخالفین مسلح دولت بر اهداف دولتی در ولایت قندهار ادامه دارد. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل داریم و در مسائل منطقه و جهان از آخرین و تازه‌ترین تحولات مصر خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. تلاش‌های نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان به منظور انتخاب رئیس مجلس ادامه دارد. اجلاس امروز ساعت 10 صبح آغاز شد و در حال حاضر گفتگو و بحث در داخل تالار ولسی جرگه ادامه دارد. رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان از رسانه ها خواست تا پس از توافق روی ایجاد یک کمیسیون برای گزینش رئیس ولسی جرگه، نشرات خود را دوباره به صورت مستقیم از تالار ولسی جرگه از سر بگیرند. در حال حاضر پخش و تحت پوشش قرار دادن گزارش‌ها از داخل ولسی جرگه افغانستان قطع شده است. این یک ساعت به وقت کابل ساعت 11:30 دقیقه به پایان می‌رسد. همین حال سید فتی محمد بها در استودیوی کابل با ماست. آقای بها سلام، مهمترین موضوع مورد بحث امروز تا به حال کدام بوده؟
بله، ما هم سلام تقدیم میکنم. قسمی که شما هم اشاره کردین، جلسه عمومی ولسی جرگه که از حدود دو هفته به طرف برای گزینش رئیس دائمی ولسی جرگه اختصاص داره، حوالی ساعت 10 امروز آغاز شد. قابل یادآوری است که در جلسه دوروزی ولسی جرگه پیشنهادهای متعدد برای رفع ای بنبست مطرح شد که از جمله ایجاد یک کمیسیون متشکل از جناح‌های سیاسی و نخبگان جرگه بود تا توسط این کمیسیون راه مناسب برای انتخاب رئیس ولسی جرگه دریافت شود. در آغاز جلسه امروزی محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه از نماینده های مردم خواست تا با صرف نظر از بحث های تکراری در این رابطه در مورد ایجاد ای کمیسیون رای گیری کنند، که پس از رای گیری ایجاد ای کمیسیون با اکثریت آرای نماینده های حاضر در مجلس تصویب شد. آقای عثمانی نتیجه ای رای گیری را چنین اعلان کرد:
با اتفاق آرا تعیین شد مسئله کمیسیون. از هر ولایت خواهش میکنم ولایت‌های مربوطه بر نیم ساعت برند تالار با هم تفاهم کنند، مذاکره کنند، نفرات خود را مشخص کنند، بیایند معرفی کنند، بعدم کمیسیون معرفی شه، باز بعد کمیسیون بره در کار خوش شروع بکنه، به تالار کنفرانس ها و مشاور جلسه خود ادامه بده.
البته به اساس گفته های آقای عثمانی، از هر ولایتی که کمتر از 10 عضو در ولسی جرگه داره یک تن و ولایت هایی که بیشتر از 10 عضو دارن دو تن، به شمول افرادی که در 4 دور خود را برای احراز ریاست ولسی جرگه نامزد کرده بودند، اعضای این کمیسیون خواهد بودند. در حال حاضر برای هر ولایت بیشتر از نیم ساعت فرصت داده شده تا نماینده هایشان را که قرار است عضو این کمیسیون باشه انتخاب کنند. آقای نعیمی اگر سوال باشه.
بله. خب بها، آیا انتظار میره که در اجلاس امروز وکلا روی ایجاد امی کمیسیون و همچنان گزینش رئیس ولسی جرگه توافقی صورت بگیره؟ چطور به نظر میرسه؟
خب فعلا اعضای حاضر در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه ایجاد کمیسیون را برای پایان دادن به بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه انتخاب کردند، اما در چند روز گذشته نظریات و پیشنهادهای مختلف از جانب نماینده های مردم در این خصوص، مثل تغییر در اصول وظایف داخلی، تعیین سرنوشت آرای باطل و سفید و ارجاع این مسئله به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یا استره محکمه مطرح شد، اما تا هم به درستی روشن نیست که با ایجاد کمیسیون هم این معضل در ولسی جرگه حل خواهد شد یا خیر.
با تشکر سید فتی محمد بهار از استودیوی کابل با خود داشتیم که در مورد اجلاس امروز ولسی جرگه به صورت مستقیم گزارش میداد. در آغاز اجلاس امروز روی ایجاد یک کمیسیون جهت چگونگی گزینش رئیس ولسی جرگه توافق صورت گرفت. در این مورد میخوایم تحلیل داشته باشیم. ارتباط ما همه حال با نصرالله استانکزی استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل حقوقی برقرار شده. استاد سلام، روز شما بخیر. کار کمیسیونی که روی از او بحث های در ولسی جرگه صورت گرفت، از نظر قانونی چی حکم داره؟
سلام تقدیم میکنم. از نظر قانونی ولسی جرگه صلاحیت داره که هیئت اداری موقت رئیس و هیئت اداری ولسی جرگه را انتخاب بکنه. از جایی که ولسی جرگه به یک بحران داخل شده و تقریبا به یک بنبست داخل شده و نمیتونه این در حدود صلاحیت خود اعضای ولسی جرگه هست که چنین کمیسیونی را ایجاد بکنه. با وجودی که در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه از نظر حقوقی کدام اشارت به این نشده، اما این از جمله صلاحیت های خود ولسی جرگه است به چنین اقدام متوسل شده. ما فکر میکنم که از نظر حقوقی این مشکل بسیار واضح در اصول وظایف داخلی و هم در قانون اساسی در ماده 106 واضح شده، به این معنی که اوج مسئله اکثریت مطرح میکنه که اون مسئله 50-1 است. اما این بحران سیاسی شده به نظر من و دیده شده که کمیسیون چی میکنه.
بله. خب استاد، اگر ولسی جرگه امروز به توافق برسه تا در اصول وظایف داخلی تغییرات را به میان بیارن، آیا رایگیری برای نامزدان تازه قابل پیش بینی است و یا هم در مجموع سرنوشت کسایی که در رایگیری های گذشته بیشترین آرا را کسب کردن چی خواهد شد؟ مثلا استاد سیاف دیروز گفت که اگر برازو، یعنی تمام چیزهایی را که رایگیری به صورت دوباره صورت بگیره، او حتی اقامه دوا خواهد کرد.
ببینیم در اینجا یک مفرق پست دیده شده که کمیسیون اول تصویر میگیره که در اصول وظایف داخلی تغییر بیاره یا نبیاره. ما بازم تاکید میکنم که کمیسیون نباید تغییر بیاره که مخالف روح قانون اساسی افغانستان است یا مخالف روح ماده 106 قانون اساسی افغانستان است. اگر مثلا کمیسیون تصمیم بگیره که لیگ کسان تنها رای سفید استعمال بکنه، در واقع گرفتن یک حق است. چرا رای سفید رای مستنکف است. به این اساس رای یا مثبت است یا به عبارت دیگر موافق است یا مخالف است و یا هم مستنکف است. در این صورت ما فکر نمی کنم که کمیسیون باید یک تصمیم بگیره. میمانه مسئله ای که این کمیسیون چه تصمیم خواهد گرفت در مورد ای که آیا کسایی که در دور پیشتر بیشترین آرا را گرفته از جمله استاد سیاف اونا برگزیده خواهند شد و یا ایست که کاملا به دور نو خواهد رفتن پیش از وقت از قضاوت شد. اما آنچه وجود داره، من فکر میکنم که کمیسیون برای کسایی که دور پیشتر رای بیشتر گرفته چانس نخواهد داد. از روحی دیروز ولسی جرگه و کسایی که کاندید بودن برای این پست و بیشترین آرا را داشتن همچنین چیز استنباط میشد. و در نظر داشت از این، من فکر نمیکنم کمیسیون این تصمیم نبگیره و ای که باز استاد سیاف در این مورد چی خواهد کرد، اقامه دعوا خواهد کرد یا نخواهد کرد. به عنوان یک فرد حق داره که دعوا بکنه، اما به هر صورت من فکر نمیکنم که این کمیسیون چنین تصمیمی را بگیره.
با تشکر فراوان از شما ناصر الله استانگزی، استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل حقوقی، با خود داشتیم که در مورد بنبست هایی که در ولسی جرگه صورت گرفته با رادیو آزادی صحبت میکرد. در حال حاضر بحث وکلای هر ولایت در مورد توافق نهایی روی تشکیل یک کمیسیون در تالارهای کنفرانس شورای ملی ادامه دارد و برای رسانه ها هم تا ساعت 11:30 دقیقه اجازه دادن نشده تا اجلاس و بحث ها را تحت پوشش خود قرار بدن. تمام عظمی مسائل مربوط به ولسی جرگه افغانستان را از طریق رادیو آزادی شنیده میتونین و همچنان یادآور میشم که در صفحه اینترنتی ما تمامی صحبت ها و بحث ها در این مورد وجود داره. آدرس ماست azadiradio.com. در رسانه های افغانستان و جهان هم مسئله بنبست ولسی جرگه افغانستان به صورت گسترده انعکاس یافته. در روزنامه های امروز کابل هم در اکثر مقاله ها امی موضوع به چشم میخوره. از برشنا نظری در کابل بشنیم که برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه آرمان ملی بار دیگر در مورد انتخابات در ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که مجلس نمایندگان 21 روز کار بی نتیجه انجام داده است. روزنامه در ادامه گفته است در صورتی که نمایندگان مردم فکر اساسی نکنند، مشکل حل نخواهد شد. روزنامه با اشاره به میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نوشته است که مسلمانان باید از پیامبر اسلام الهام بگیرند و راه‌های درست را به هدف ادامه حیات و کار انتخاب نمایند. آرمان ملی در مورد سالگرد خروج سربازان روسی از افغانستان هم مطلب را به نشر رسانده و گفته است که با وجود از خروج عساکر شوروی از افغانستان، این کشور تا هنوز هم آینده تاریکی دارد که باید به این مسئله توجه صورت گیرد. روزنامه دولتی انیس در مورد خروج نیروهای روسی از افغانستان مطلب مفصل را منتشر کرده و نوشته است که جهاد و دلیری های مردم افغانستان سبب شد تا نیروهای شوروی سابق دیگر توان باقی ماندن در افغانستان را نداشته باشند. روزنامه در مطلب دیگری از برگزاری اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان خبر داده و نوشته است که به وزارت داخله و دفاع افغانستان وظیفه داده شده است که به ایالات متحده سفر کرده و در مورد تجهیز و برنامه‌های آموزشی نیروهای افغان بحث و مذاکرات با مقامات آمریکایی انجام بدهند. این روزنامه در این حال در مورد مسائل وابسته به امنیت به خصوص در ولایات جنوب افغانستان نیز تبصره کرده و نوشته است که در مورد تأمین امنیت در قندهار هدایت لازم داده شده است. روزنامه اراده هم در مورد جنجال‌های داخل ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده و اما در این میان حکومت را به مداخله در این زمینه متهم نموده است. روزنامه با عنوان برجسته‌ای در همین رابطه نوشته است که بنبست موجود در زمینه انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان وابسته به عملکرد حکومت است. اراده هم در مورد 26 دل و روز خروج نیروهای روسی از افغانستان تبصره کرده و اما به مشکلات پس از آن نیز اشاره نموده است. این روزنامه گفته است که مردم افغانستان تلاش کردند و آزادی خود را گرفتند، اما نیاز است تا آزادی خود را همچنان حفظ نمایند. و روزنامه انگلیسی زبان اوتلوک افغانستان هم به مسئله انتخابات در ولسی جرگه تبصره نموده است. این روزنامه گفته است که عدم تصمیم گیری وکلا برای انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه خلاف قانون اساسی است که تأخیر زیادی را نیز سبب شده است. روزنامه در جای دیگر در مورد خروج نیروهای روسی از افغانستان هم مطلب را به نشر رسانده و با عنوان برجسته پرسیده است که آیا سربازان روسی بار دیگر به افغانستان برخواهند گشت. روزنامه این مسئله را از جوانب مختلف بررسی گرفته و نظرات مردم و تحلیل‌های مفصل را نیز به نشر رسانده است.
حکومت افغانستان مسوده ای را تهیه کرده تا اداره و رهبری مراکز را در دست بگیرد که زنان فرار کرده از خشونت های خانوادگی در آنجاها زندگی می کنند. اکنون سازمان دیدبان حقوق بشر با این مسوده مخالفت نشان داده و گفته است در صورتی که اداره این مرکز به حکومت افغانستان سپرده شود، امنیت زنان که در همچون مراکز نگهداری می شوند با خطر روبرو خواهد شد. این مسوده تا هنوز نهایی نشده و به گفته مقامات کار بالای آن جریان دارد. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان مسوده ای را تهیه کرده که به اساس آن بتواند اداره مراکز را در اختیار بگیرد که در آنها زنان فرار کرده از خشونت های خانوادگی نگهداری می شوند. این مراکز اکنون از سوی اداره های مربوط به سازمان ملل متحد و یا دیگر سازمان های غیر دولتی رهبری می شوند. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش می دهد که اکنون سازمان دیدبان حقوق بشر در این مورد عکس العمل نشان داده و می گوید این کار امنیت زنان را که در این مراکز نگهداری می شوند با خطر روبرو می کند. دی پی ای به نقل از دیدبان حقوق بشر گزارش می دهد که به اساس این مسوده زنان پیش از شامل شدن در این مراکز باید معاینات صحی شوند و به آنها اجازه داده نخواهد شد که از ساختمان همین مراکز بیرون بروند. به گزارش دی پی ای این مسوده امکان آن را مساعد می سازد تا زنان در صورتی که خانواده هایشان بخواهند از این مراکز اخراج شوند. همین خبرگزاری از ریچل رید مسئول بخش تحقیقاتی دیدبان حقوق بشر در افغانستان نقل قول کرده که گفته است در حکومت افغانستان تعداد زیاد تندروان مذهبی و مخالفان موجودیت این سرپناه‌های زنان حضور دارند، زیرا این مراکز زنان را از چنگ شوهران خشن و دیگر اعضای تندخوی خانواده نجات می‌دهند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید با کسانی که این مراکز را رهبری می‌کنند مصاحبه کرده و آنها گفتند زنانی که در این مراکز نگهداری می‌شوند در صورت برگشت به خانواده‌هایشان اکثراً به قتل می‌رسند. خانم ریچل رید و خبرگزاری دی پی ای گفته است حکومت افغانستان پر از جنگ سالاران تندرو و آغشته در فساد است و در صورتی که حکومت افغانستان اداره مراکز نگهداری این زنان را در اختیار بگیرد امکان آن مساعد می شود که این زنان دوباره به خانواده ها و یا گروه های قومیشان برگردانده شوند. به باور ریچل در صورتی که این زنان به خانواده هایشان برگشتانده شوند زندگی آنان با خطر مواجه خواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روی این نکته تاکید می کند که موجودیت مراکز نگهداری زنان فرار کرده از خشونت های خانوادگی در افغانستان یک نیاز است، زیرا در این کشور خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی، ازدواج های اجباری و ازدواج با دختران خردسال خیلی زیاد است. این سازمان همچنان گفته است در داخل افغانستان اختلافات با موجودیت همچون مراکز وجود دارند، زیرا به باور بعضی ها همین مراکز سبب افزایش بد اخلاقی ها و افزایش دختران بدکار می شود. با گزارش خبرگزاری دی پی ای، سلی غفار مسئول اجرایوی مرکز کمک های بشری با زنان و کودکان در افغانستان گفته است در داخل حکومت، پارلمان و ستر محکمه افغانستان تعداد زیادی از افراد وجود دارند که مخالف موجودیت چنین مراکز هستند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 11:23 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. تا دقایق بعد از تحولات مصر برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن به جنوب افغانستان. حملات مخالفین مسلح دولت بر اهداف دولتی در ولایت قندهار ادامه دارد. این حملات در حال افزایش می‌یابد که نیروهای افغان و آمریکایی از بهار سال گذشته حملات خود در قندهار را شدت بخشیده و مراکز طالبان را در چندین ولسوالی این ولایت از بین بردند. شهر قندهار دو روز پیش شاهد حملات خونین و درگیری‌های مسلحانه بود که در نتیجه 19 تن کشته شدند. سلطان محمد سرور مطلب را تهیه کرده است.
نیروهای آمریکایی سال گذشته عملیات شدیدی را برای دور کردن مراکز طالبان در قندهار برا انداختند. کنترل این ولایت که منطقه نفوذ طالبان و زادگاه ملا محمد عمر رهبر این گروه می باشد، برای جنگ ضد شورش در افغانستان بسیار مهم دانسته می شود. وضعیت امنیتی قندهار بعد از آن ضعیف و نازک به نظر رسید که شورشیان طالب در ادامه حملات بر اهداف دولتی روز شنبه گذشته 19 نفر به شمول 15 نفر از افراد پلیس و مامورین استخبارات این ولایت را به قتل رسانیدند. اکنون این سوال مطرح می باشد که در صورت حمایت ضعیف و متردد مردم، آیا آمریکایان می توانند از دستاوردهای خود در مقابل حملات بهاری دفاع کنند؟ پاسخ دگرمن ویلیام گریدن، قماندان آمریکایی قوای ناتو در قندهار، به این سوال واضح و صریح می باشد. او می گوید: من نمی دانم، اما اینقدر می فهمم که در شب و روزهای باقی زمستان جاری فشار خود بر طالبان را ادامه می دهیم تا خلای برای برگشت آنها به وجود نیاید. با در نظر داشته وضعیت نازک امنیت در قندهار، این سوال نیز مطرح می شود که بعد از سال 2014 میلادی که مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان محول می شود، وضعیت امنیتی کشور چگونه خواهد بود و عساکر خارجی تا چه زمان و با چه اندازه در افغانستان مصروف خواهند ماند؟ نیروهای آمریکایی سال گذشته با رسیدن 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان، عملیات تحت نام همکاری را در قندهار برا انداختند. نیروهای ناتو می گویند در نتیجه این عملیات که برای دور کردن مراکز طالبان برا انداخته شد و درگیری‌های شدید همراه داشت که منجر به کشته شدن حداقل 99 عسکری خارجی شد، امنیت شهر قندهار و ولسوالی‌های محول آن بالعموم بهتر شده است. ولی با گذشت 9 سال از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، باز هم حملات بر اهداف دولتی در قندهار ادامه دارد. قبل از حملات روز شنبه معاون والی قندهار ترور شد. جنرال هلال الدین هلال، کارشناس امور امنیتی در افغانستان، میگوید طالبان چون اکثریت مراکز خود در قندهار را از دست دادند، اکنون برای انتقام گیری به قتل‌های مشخص و ترور در شهر قندهار دست می‌زنند. او به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است بعد از اینکه طالبان در قندهار سخت شکست خوردند، اکنون تلاش دارند که از طریق حملات پرمخاطره مردم را بترسانند تا به دولت نپیوندند. دگرمن ویلیام گرایدل میگوید ولسوالی‌های پنجوایی، ژیری و ارغنداب که کنترل برخی از مناطق آن از سال‌های 1990 در دست طالبان بود، زیر پوشش امنیتی قرار گرفتند. قماندانان نظامی پروژه‌های بازسازی را در این مناطق آغاز کردند تا زمینه کار و شغل به مردم این مناطق زراعتی فقیرنشین مهیا شود. اما به هر حال برخی از مسئولان آمریکایی می‌پذیرند که این یک راه حل موقت می‌باشد. بسیاری مردم از فساد اداری در قندهار شکایت دارند. از مدت‌ها گفته می‌شود که احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی، در قاچاق مواد مخدر و فساد اداری دست دارد، اما او همواره این اتهامات را رد کرده است. کارشناسان به این نظر هستند چیزی که در قندهار می‌گذرد بر وضعیت جنگ در تمام افغانستان تأثیر می‌کند. دو مرکز مطالعاتی در واشنگتن در گزارش ماه گذشته خود گفتند که پیروزی در جنوب افغانستان برای پیروزی جنگ ضد شورش در تمام افغانستان ضروری بوده، اما کافی نمی‌باشد.
و حالا هم میریم به مصر، جایی که اردو میگوید پارلمان آن کشور را منحل ساخته و قانون اساسی مصر را به حالت تعلیق درآورده است. شورای عالی نظامی مصر در یک اعلامیه گفته که اردو برای 6 ماه، یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر، در قدرت باقی خواهد ماند. در امین مورد گزارش را عبدالرؤوف هروی از شهر قاهره مصر فرستاده است.
پس از اعلام اردوی مصر، هزاران مصری میدان تحریر را پاکسازی کرده و به خانه های خیش برگشتند. تغییر قانون اساسی و منحل قرار دادن پارلمان و مجلس سنا که شایبه تقلبکاری در آن وجود داشت، به اضافه پایان دادن به حالت اضطراری، از مهمترین خواسته های جوانان انقلابی بوده است. با اعلام اردوی مصر که با امضای مارشال حسین طنطاوی منتشر شده، پارلمان منحل و قانون اساسی تعطیل شده است. این امر مورد استقبال احزاب سیاسی و سازمان اخوان المسلمین به اضافه جوانان انقلابی قرار گرفته است. در این راستا سید بدوی رهبر حزب وفد گفته است که اقدامات اردو خواسته های ما را برآورده می سازد. اردوگ مصر در بیانیه پنجمش به مردم تعهد کرده است که فضای آزادی و پیشبرد روش دموکراسی را فراهم خواهد ساخت و گفته است که برابری در حقوق، نظام دموکراتیک، عدالت اجتماعی و ریشه‌کن کردن فساد از مهمترین ارزش‌های مرحله نوین است. این در حال است که روزنامه اهرام نوشته است که اداره کشور مصر توسط مجلس علاقه نظامی طولانی نخواهد شد. مدت 6 ماه تعیین شده برای ایجاد اصلاحات قانون اساسی و زمین سازی برای اجرای انتخابات پارلمانی و ریاستی کافی است. در حالی که صحبت از آینده سیاسی مصر است، بنابر نوشته روزنامه شرق اوسط، عمرو موسی سرمنشی اتحادیه عرب که قبلا وزیر خارجه مصر بود، تصمیم دارد که از اتحادیه عرب استفاده دهد و برای ریاست جمهوری مصر خود را کاندید نماید. همچنین دکتر عبدالله اشعل معین سابق وزارت خارجه در این زمینه تلاش می کند و ای خواهان کاهش دادن مدت ریاست جمهوری شده است که هر دوره 4 سال و از 2 دوره تجاوز نکند. اما اخوان المسلمین اعلام کردند که در شرایط کنونی برای ریاست جمهوری کسی را کاندید نخواهند کرد، طوری که محمد البرادعی گفته است که خواهان کاندید شدن به مقام ریاست جمهوری نیست. در این وقت دکتر احمد زویل که جایزه نوبل را در فیزیک به دست آورده، بنابر نوشته مطبوعات مصری در این زمینه غور می کند. از سوی دیگر تأثیرات انقلاب در مصر به یمن و الجزایر رسیده است. اما معمر قذافی رهبر انقلاب لیبی از مهاجرین فلسطینی خواسته است که به طور صلح‌آمیز علیه اسرائیل مظاهره کنند تا حقوق خود را به دست آورده و به فلسطین که اسرائیل کنونی است برگردند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:31 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. و گزارش آخر ما در این برنامه که مقامات در ولایت بلخ میگویند با بلند رفتن سطح آگاهی و مسلکی پلیس گراف جرائم در آن ولایت کاهش یافته است. با گفته این مقامات، یک توله آموزشی از سوی وزارت امور داخله در چارچوب قماندانی امنیه ولایت بلخ ایجاد شده است. زهره صافی در مورد از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
گراف جرایم جنایی نسبت به سالهای قبل در سطح ولایت بلخ 50% کاهش را نشان می‌دهد. مسئولین قماندانی امنی ولایت بلخ علت پایین آمدن سطح جرایم را کار و فعالیت ارگان‌های امنیتی و همکاری بیشتر مردم می‌دانند. به اساس گفته‌های باشندگان شهر مزار شریف، قبلا امنیت که در بعضی از ساحات این ولایت خوب نبود، ارگان‌های امنیتی توانستند در آن مناطق صلح و ثبات را تأمین کنند. بنابراین وضع امنیتی نسبتاً آرام در این ولایت سبب کم شدن جرایم گردیده است.
جنرال مولوسمان، جرایم جنایی قبلا که فلان سطحش بسیار پایین است، از لحاظ قوت امنیتی که اینجا وظیفه انجام می‌دهند، جنایت‌ها را به خیر پایش آوردند، مردم نمی‌تونن که دیگه جنایت بکنند.
غلام ایدر است، جرایم نظر به دیگه جای گرچه در ولایت هستند با نسبت با ولایت های دیگر ارقامش پایین تر هستند. دلیلش وضع نسبتا آرام هستند، جرایم هم کم می باشند.
همچنان مل پاسوال عبدالرؤوف تاج عامل امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ، عامل پایین آمدن گراف جرایم جنایی کمک و همکاری مردم با پلیس و بلند رفتن ظرفیت های مسلکی پلیس می خواند.
امسال در قسمت جرایمی که می باشه سارق سرقت ها پایین آمده، صرف موضوع قتل ها که هم ناشی از مناسبات ذات البینی فامیل هستند رخ می ده که اکثر هم مرتکبینش از طرف پلیس شناسایی شده و دستگیری. ما فکر میکنم که در حدود 50% رقم جرایم پایین آمده.
اما آقای تاج در مورد آمار و ارقام دقیقی را ارائه نکرد. این در حال است که در طی 1 ماه اخیر چندین قتل، سرقت های مسلحانه و اختطاف در شهر مزار شریف صورت گرفته است.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی تلاش های نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان به منظور انتخاب رئیس مجلس ادامه دارد. اجلاس امروز ساعت 10 آغاز شد و در حال حاضر گفتگوها و بحث‌ها در داخل سالن‌های کنفرانس ولسی جرگه ادامه دارد. رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان از رسانه ها خواست تا برای یک ساعت که روی ایجاد این کمیسیون برای گزینش رئیس ولسی جرگه توافق احتمالی صورت میگیرد نشرات مستقیم خود را قطع کنند. البته تازه ترین ها را در این مورد از رادیو آزادی در برنامه های بعدی شنیده میتونین و حالا برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را مدای نشر داریم. نخست در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گلای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کلک صدایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجور؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام به شنوندگان گرامی، باسم با یک برنامه دیگر در امتداد لحظه ها دقایقی با شماییم. در گزارش اول برنامه با پیشینه صنعت زرگری در افغانستان شما را بیشتر آشنا می سازیم. بعد از آن درباره بعض از باورهای مردمی راجع به ناخن ها گزارش پیشکش می شود. امید مورد پسندتان باشد.
شنوندگان عزیز، صنعت زرگری یا زیورسازی از جمله صنایع قدیمی دستی مردم افغانستان است، چنانچه آثار طلایی به دست آمده از طلا تپه نشان دهنده آن است که این صنعت قدامت بسیار زیادی تاریخی دارد. پیشه زرگری در افغانستان تقریبا یک پیشه خانوادگی محسوب می شود. محمد فهیم زرگر سابقه‌دار چارچته کابل در مورد پیشینه زرگری در افغانستان و این که زرگر به چه کسی اطلاق می شود معلومات می دهد.
خدمات زرگری خو بسیار پیشینه طولانی داره. شما اگر حائل خانم دیده باشین آثاری که برآمده در موزیم کابل که بیش از 5000 سال در بر می گیره و این مسلک چون از پدر مرحوم برسپردیم و یاد گرفتیم، چون کسای دیگه روزی نمی شدن، وسایل بسیار ابتدایی بود، آتش بود، چیزایی بود که اولاد خود مردم علاقه نداشت پیش روی آتش بشینن، یا به گفته مادر کلان مرحوم ما میگفتین اتد آتش ماندی برو یک مسلک دیگر بگی، یعنی کس روزی نبود. قبلا ما زرگر بر کس اطلاق میکردیم که او خودش سازنده زیور بود، یعنی زیور می ساخت. اما فعلا مردم برشان زرگر میگم، ما خودم شخصا طلا فروش یا نقره فروش برشان میگم، چرا وا فروشنده هستن.
فلزاتی که در صنعت زرگری به کار می رود از جمله فلزات گرانبها می باشد که می توان از طلا، نقره و پلاتین نام برد و نظر به خواص خوبی که از خود نشان می دهند به نام فلزات نجیبه یاد می شوند. اما در ترکیب این فلزات برونز و سایر فلزات نیز به کار می رود، زیرا فلزات نجیبه قسما نرم می باشند. محمد فهیم زرگر در مورد شیوه کار زرگری و سبک های آن می گوید.
کارایی که ما می کردیم در ابتدا هم از نقره بود هم از یک فلز دیگر ترکیبی به نام گلیت، زیادتر از امو فلزات ترکیبی استفاده میکردیم چون ارزان تمام میشد، به او خاطر مردم علاقمند نقره چون قیمت بود کم بودن. سبکای زرگری خود در مناطق مختلف افغانستان مختلف است. مثلا در شهر کابل زیادتر زیورات که تولید میشه به فروش میرسه زیادتر سبکای کوچی، سبکای کابلی های اصیل مختلف که اینجا موجود است و سبکای ترکمنی، قطغنی، چوریا از نقره ساخته میشد، تلاکوب میشد، لاکت های بسیار کلان کلان، کمربند های بسیار کلان کلان، گوشوار های بسیار کلان کلان ساخته میشد. به خصوص شهر غزنی سبک های مختلف داره، قبیل سوادکاری، چوری های سوادکاری شده، مثلا انگشتر های سوادکاری شده، این سبک های مختلف وجود داشته.
با گفته زرگران امروز در ساختن زیورات و شکل و دیزاین آن تغییرات زیادی رونما گرده است و در کار زیورسازی نیز مانند سایر پیشه ها سهولت آمده است. در صنعت زرگری از دانه های قیمتی چون لاجورد، الماس، زمرد، یاقوت و سایر دانه ها نیز استفاده می شود که این دانه ها به شکل نگین زیبای درخشش تولیدات زرگران را چند برابر می سازد. آقای فهیم می گوید.
وسایل کمی اصلی تر شده، بهتر تر شده، اما با تاسف که مردم هنوز هم علاقمند به این مسلک نیستند. ما خودم مکتب را به کمک اداره طالویا ایجاد کردیم که اونا بهترین زرگرا هستند، ولیکن فروشات ما زیادتر از افغانایی که از خارج میآیند صورت میگیره و زیادتر زیادتر زیورات ما لاجورد کار میشه. کسایی که یک ذره اقتصاد بهتر داره از سنگای دیگه مثل لعل پیازی میگیم، یاقوت و زمرد، سنگای که مردم ضرورت داشته باشه، می 14 نوع سنگ که در افغانستان در معدنهایش وجود داره ما در این زیورات کار میکنیم.
در افغانستان زیورات را که زرگران میسازند معمولا به اساس وزن به فروش میرسانند که در سابق واحد این وزن قرات بود که تقریبا 5 حصه 1 گرم است، اما حالا تمام معاملات زرگران به سیستم متریک پیش میرود، یعنی واحد وزنشان گرم است. محمد عظیم زرگر کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل از زیورات نام میبرد که اکنون ساختن آن رواج دارد و فروخته می شود.
ترکمنی هم است، ایراتی هم است، خود ساخت خود کابل هم است، کار نخره است، شارنام که است، کل کارش نخره است. فرمایید طلا هم کار برش کار میکنیم. فعلا ماشینال ماشینا آمده، سابق بودم رای دست میگدم مثلا نخره که دست میدوندن، اینا رو میتونید که یک روز 1000 دانم تولید کرده میتونید.
زیوراتی که زرگران افغان میسازند اکنون هم علاقمندان خود را دارد. همایون علومی یکی از افغانها است که در خارج از افغانستان زندگی میکند. وای که برای خرید زیورات به کابل آمده بود چنین گفت:
ما که اینجا میاییم هر فرمایشی که بتیم با موزوق خانمای افغان بر ما تیار میکنن، حتی بعضی اوقات حتی کتلاک هم میاریم که با مو شیپ خانما خوش کردن اونمور بر ما تیار بکنن. کنیم برای بزنس این کار نمیکنیم، ولی میاییم اینجا با موزوق و علاقه که اونا دارن با مو شیپی که میخواین اینجا تیار میکنیم، میبریم برشان جنسی که در دیگه ممالک آسیایی یا اروپایی تیار شده مورد پسند بازی هایش هست.
اکنون بیشتر زیورات موجود در دکانهای زرگری از دبی، عربستان سعودی، ایران، هند و سنگاپور وارد می شود و زیوراتی که در داخل افغانستان ساخته می شود کمتر فروش می شود و از این نظر فکر می شود کار زرگری سنتی در افغانستان با مشکل و بحران و رقابت روبرو است. زرمینه محصل سال چهارم پوهنزه ساینس پوهنتون کابل نظر به دلیل زیورات خارجی را می پسندد زیرا کیفیت و دیزاین خوبه می داشته باشد.
ما زیادتر علاقمند به می طلای سنگاپوری و طلای متریسیسم به خاطر از اینکه با یک ظرافت خاص ساخته شده. نکسی ترک دمی روزا خریدیم سیت سنگاپوری است که در او پلاتینوم کار شده و بسیار ظریف کاری شده. حتی ما او را که می پوشم در یکان محافل بسیاری دوستا او را می پذیرند، خوش میکنند، میگن بسیار ظریف است، سیری از کجا خریدی؟ طلای سابقی که است فرضاً طلای ساخت افغانستان که است و قدامت خدا داره، بیش بزن از کلانای ما هست. ما طبقه که هستیم زیادتر از این طلای رو میپذیریم که از خارج وارد میشه.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بعض از باورهای را که در مورد ناخن نزد عوام موجود است پیشکش می کنیم. مثلا عامه مردم افغانستان به این عقیده‌اند که در هنگام شب نباید ناخن گرفت زیرا شگون بد دارد. ادیبه باشنده مکرارویان سوم از چند باور مردمی دیگر در مورد ناخن یادآور می شود.
باید شما روزای جمعه ناخن خدا باید بگیرین، به خاطر که روز جمعه بسیار یک روز پربرکت و بسیار روز خوبی است برای همه مسلمانان جهان. ناخن بزرگ دستانه که شخص بزرگ است و ایرا شما ناخون چه بسیار از بیخ نگیرین، بخاطر که ذهنه کند میسازه و بسیار زیاد مزرام است. بر علاوه شخص بزرگ همه ناخونهایتان باید بسیار کم بگیرین و همچنان باید ناخونهای دست خدا و پای خدا باید در یک روز باید نگیرین، بخاطر که خدا نخواسته بر برادرتان ضرر میرسانه.
ایده از افغانها میگوین به منزل دوست سرشو نکن و به منزل دشمن ناخون بگیر. نادیه باشنده خیرخانه مینه که به این باورها عقیده مند است میگوید:
کس که ناخونش گل بیاره حتما لباس نو تیار میکنه، که ما همیشه در زندگی خود تجربه هم کردیم. اگر ناخونم یک گل آورده یک جوره لباس برای خود تیار کردیم، اگر دو گل آورده دو جوره. ما همی گل آوردن ناخونه همیشه ما یک فال نگرتیم و ایره همیشه در زندگی خود تجربه هم کردیم. دیگه که اگر ناخون دست و پای در یک روز گرفته شوه، بالا انسان غم و خوشی یک جای میای. از همین خاطر است اکثرا ما خودم و دیگه دوستای ما دیدیم که اگر یک روز ناخون دستای خود گرفته، روز دیگهش ناخون پای خود گرفته. و دیگه ای که در خانه دوست ناخون گرفتن درست نیست، به خاطر که امکان داره برای دوستش یک مصیبت، یک جگرخونی رخ بده.
ناگفته نماند که ناخون را نباید سر را ریخت، زیرا به عقیده عوام آنها جادو می شود و اگر کسی از روی آن رد شود، با شخصی که ناخون را ریخته روابطش به هم می خورد. مفتی دوست محمد کارمند وزارت حج و اوقاف در این باره حرفهای دارد.
پیامبر بزرگوار اسلام مهربانی میکنه که پنج چیز از فطرت است، یعنی فطرت انسانی را تقاضا میکنه که باید از او کار انجام بده. از او جمله که کوتاه کردن ناخون است، که ناخونا کوتاه شود. همچنان باید از ناخونها حفظ شود و دفن شود. اگر در جای پلید اگر او جمع میفته انسان متضرر میشه از او، و همچنان میشه که از او استفاده بکنن کسایی که مخالف انسان است، دشمنای کسایی که دشمنی داره با انسان، و توسط از او انسان سیر بکنن و جادو بکنن. یه گپ درست است. توسط موی انسان و توسط ناخون انسان خوب انسان جادو میشه و خوب زیر تاثیر هیپنوتیز و جادو قرار میگیره. همچنان اطفال و بزرگسالا باید از در جای محفوظ در کاغذ یا در یک تکه پیشانده و در یک جای پاک دفن شود، و از ای که در جای انداختن پراگنده، و همچنان در جای کثافات از او پیامبر صلی الله علیه و آله منع کرده، به خاطر از اینکه او ارتباطش با جسم است. باید از خودش به دست خود خود اهانت و توهین نکنه.
البته یک چنین پندارهایی را نمی شود رد یا قبول کرد. در اینجا مراد ما اشاره به پندارها و عقاید است که به حس جزء از فرهنگ مردم در میان عوام وجود دارد. دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات کندهار 22، خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان 984، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. با آرزوی صحت و سلامتیتان، ما فروزان حبیبزاده و ما عفیف ساکب نیازی با یک دیگه از برنامه‌های هوای تازه با شما هست. در برنامه یفته هوای تازه شما از کارهای هنری یک جوان هنرمند که به نواختن یکی از آلات موسیقی مهارت داره آگاه میشید. به دنبال او در مورد راهیابی فارغان صنف 12 مکاتب به امتحان کنکور و بالاخره رسیدنشان به مؤسسات تحصیلات عالی خود شنیدیم. در اخیر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسیم. امید تا پایان برنامه با ما باشید. فروزان جان؟
فروزان جان،
بله، تو ادفون در گوشت ماندی و اما تا لذت میبری از شنیدن چیزه، چی را میشنوی؟
والا معرفه جان، من قسمت از امی آله موسیقی که نواختش ده میشنیدم، بخاطر که من به موسیقی علاقه زیاد دارم.
راستی فروزان جان، موسیقی در دنیای امروز یکی از هنرهای برجسته و خیلی نزدیک به مردم و خصوصا به جوانان به حساب میه. موسیقی چی غربی و چی شرقی علاقه مندان خاص خود داره و موسیقی محلی هم طرفدارای خود
زیاده داره. بله، موسیقی محلی در افغانستان پیشینه زیاده داره و از آلات موسیقی محلی یکیام دایره است که آوازخوانان معروف چون استاد گلزمان، بازگل بدخشی، میر مفتون از آلات موسیقی دوانگایشان استفاده کردن. بله فروزان جان، نگفتن نمونه که امی آلات موسیقی یعنی دایره در بین جوانان هم علاقمندای خود داره
که از او جمله یکیام خان زمان است. و عیفه جان پیشترم که من بله؟ موسیقی را که گفتم میشنیدم قسمت از دایره نوازی همی هنرمند بود.
درست. و این هنرمند جوان از ولایت خوست است که در گروه موسیقی مرکزی وزارت داخلی افغانستان دایره می نوازد.
بله، خان زمان از دوران کودکی علاقه به نواختن دایره داشت.
خیبیا که باقی حرفا را از خودش بشنویم که در این مورد چی میگه.
دریام می نوازم، می خوانم، کمپوزم می سازم، هارمونیام می نوازم. دریخ تقریبا طفولیت است که با می زنم، چون استاد دریام به یک حساب استاد گل زمان بود. کاکای ما می شم، استاد ما است. از حال فعلا که دریام را ما کار می گیریم، دریام این لیست از چوب و پلاستیک است به یک حساب. و دریام اصلی که است، وطنی خود ما مردم که است، از چوب است تقریبا و پوست بز ساخته می شه. صدای پوست خوبیش است، وطنی.
فروزان جان، به گفته خان زمان یکی از قدیمی ترین آلات موسیقی ضربی در افغانستان همی دایره است.
بله. و معمولا دیده شده که زنان و دختران در خانه در محفل خوشی دایره می نوازند.
بله. فروزان جان، خودت به نواختن دایره دسترسی داری؟
والا چی بگویم، متاسفانه نه.
خیز ما بشنو فروزان جان. من هم یاد نداشتم اما علاقمندی دارم برش. چند روز پیش لفظ یکی از دوستای بسیار نزدیک ما را برش گرفتیم دیگه، لفظ آوردیم از خانه عروس خیل. من در اونجا هم تو یاد نداشتم، مگم امراشان همکاری کردم، یک وقتی دیدم که نه میتونم نواخته.
نه خدا دیگه خیفه جم. خیر بیا که بدانیم که دایره زنی خانما با دایره نوازی که خان زمان می نوازه چی فرق داره.
جالب است بیا که از زبان خود خان زمان بشنم.
بله،
بسیار فرق داره. و اصلا مثال یاد به مندازی خود یاد داره که زنا مثال یا رقص بازی میکنن یا ساتیری میکنن، میخوانن و مو سیستم میزنن و در یکی ما میزنن به حساب حساب است، به حساب تبله واره است، ماتره داره به حساب نوتیشن شرکی ما داریم اینجا که هم بول تبله است، به تبله به بول حساب میشه. از این نگاه فرق داره بسیار زیاد با تبله زنان و با تبله مردان فرق. دریا دیگه در عموما آنگاه استفاده میشه، تا حال فعلا مودش و قدر نیست چون دریا گم شده، یعنی ما میخواییم که پس زنده شده دریا. به آنگاه محلی مثال پلکلور بسیار خوشحال خوبش میاد دیگه آنگاه محلی.
فرزان جان، میفهمی که این هنرمند جوان خان زمان چی میگه؟
نه خیر، نمیدونم چی میگه.
او میگه که هنرمندان دیگه چندان از آلات موسیقی همی دایره دانگایشان استفاده نمی کنن و اتو معلوم میشه که آلات موسیقی دیگه فراموش شده باشه.
بله، و برخی از جوانان اگه علاقه هم به دایره نوازی داشته باشن کدام کورس آموزشی بر اونا وجود نداره.
بله، در این مورد حتماً خان زمان چیزهای گفته باشه.
بله،
خیلی بیا که بشنویم گپایش.
بشنویم.
مثل جوان هست که خبر ندارن که دریا کسی یاد داده میتونه، چون در میدان نبرمده دریا و هست یکان یک دیداده هست که علاقه داره. یعنی میشه دریا که دزر پیش اش ماه یک سال دو سال پخته دریا نواشه میشه. حالا فعلا ما کورسی ندارم که معلوم دار شد بگه شاید علاقه من زیاد داشته باشه، تا معلوم نیست با کسی که دریا نواخته میشه یا نمیشه. فعلا دریا مرده دیگه، به یک حساب زنده دیگه. کوشش دارم داشته باشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
و
فروزان جان قسم معلوم میشه که مطلب اول ما خلاص شد دیگه.
و رسیدیم به بخش دوم برنامه.
راستی فروزان جان خبر داری که شمار داوطلبان کنکور در تحصیلات عالی افغانستان روز به روز افزایش میافت؟
بله خبر دارم و ایدئال است که این روند در سالهای قبل متفاوتر از امروز بود.
هرچند با ایجاد پوهنتون‌های خصوصی و دولتی در کشور فکر میشه که پیشرفت در تحصیلات عالی رونما شده باشه، اما
با آن هم تعداد زیادی از جوانان بنا به مشکلات گوناگون از جمله عدم توانایی در پرداخت فیس بلند نمیتونن به تحصیلات عالیشان ادامه بدن.
بله نام خدایت تو گپ از بانم گرفتی. خیره با گفته محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، سال گذشته 115,000 تن از جوانان برای امتحان کنکور ثبت نام کرده بودند که از میانشان 98,000 تن امتحان کنکور سپری کردن و باقی مانده به موسسات تحصیلات نیمه عالی جذب شدند.
راستی امسال ظرفیت جذب داوطلبان در وزارت تحصیلات عالی به چه اندازه خود بود؟
ولی خب مهم است که بفهمیم نی خیبیا که جواب این سوال از آقای نوربخش بشنویم.
قسمی که ارقام نشان میده امسال در حدود 120 تا 130 هزار تن امتحان کنکور در حوزه های مختلف امتحان کنکور سپری خواهند کرد و از او جمله شما میفهمین که امسال ظرفیت جذب در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی بالا میره و امسال ظرفیت جذب ما بیشتر از 60 هزار تن است که اینا به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را میافتند و بیشتر از 25 هزار تن به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی هست که شما میفهمین یکی از مسائل ظرفیت جذب در پوهنتون ها امان ایجاد خود پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی پوهنزه ها و دپارتمنت های جدید است که خوشبختانه ما امسال که پوهنتون جدید لغمان افتتاح شد که ما به سال بر از اینا محصل داریم و همچنان 10 دپارتمنت جدید در چوکات مؤسسات تحصیلات عالی ما ایجاد شده و ظرفیت ها را در خود پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی بالا بردیم و این اساس امساله این ظرفیت جذب بالا میره. آن چیزی که بیشتر قابل اهمیت است تا اکنونی که صحبت می بیشتر از 80 هزار تن امتحان کنکور در بیشتر از 30 حوزه اینا پشت سر گذاشتندن و این 30 حوزه ما سالهای گذشته ما 22 حوزه داشتیم که خوشبختانه 30 حوزه به خاطر از اینکه ما بتانیم سهولت فراوانی را برای جوانان کشور خود داشته باشیم، برای جوانان افغان خود داشته باشیم که اینا بتانند در محلاتشان اموج امتحان کنکور گرفته شوه که در این راستا از 22 حوزه به 30 حوزه ارتقا کرد که در سال آینده در 34 ولایت خود ما حوزه های امتحان کنکور خواهیم داشت و همچنان به شمول دو حوزه که مربوط به ولایت بدخشان است یعنی ولسوالی های درواز و شغنان در اونجا هم امتحان کنکور مثل سالهای گذشته باری گرفته میشه.
خب ایفا جان با آنکه وزارت تحصیلات عالی افغانستان از افزایش ظرفیت جذب جوانان در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خبر میده، اما هنوز هم یک نوع دلهره و ترس در میان جوانان وجود داره.
بله و تعداد زیادی از جوانان به خاطر تجربه که از سالهای قبل از فارغان دیگر دارن به این نظر هستند که اگر باز هم با گفته برخی از اونا در امتحان کنکور تقلب واسطه بازی و رشوه‌گیری حاکم باشه، پس آینده و زحماتشان ممکن است به هدر بره.
بله از او جمله جوانان زحل فارغ التحصیل لیسه ملکه سرایا که آمادگی به امتحان کنکور گرفته می باشه.
می خواهیم که امسال در فاکولته امتحان بتم و در پنزه دل خواهیم که می خواهیم که امتحان بتم کامیاب شوم و قسمی که در سال گذشته خورخنده ایم صنفی ایم امتحان کنکور داده بودن اونا گفتن که تقلب بود واسطه بازی بود، خدا کنه که امسال تو نباشه و من بسیار آرزوها و امیدها دارم که در پنزه ای که علاقه دارم در مکامیه شوم، خدا کنه که جلو تقلب نباشه.
خب فروزان جان به خاطر فهمیدن ای که امسال چه اقدامات در رابطه با شفافیت امتحانات کنکور در نظر گرفته شده، بیا که جواب ای سوال از آقای نوربخش بشنویم.
در این راستا وزارت تحصیلات عالی اقدامات بسیار پیشگیرانه را در این مورد گرفته و شما میفهمین که در سال گذشته 115 تن از کسایی که یعنی تقلب کرده بودند فوتوچنگ بودند اینا شناسایی شدند، به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند و حتی از پوهنتون ها اخراج شدند. بنابراین یک بار دیگر توقع ما از هموطنان عزیز ما همی است که با چنین موارد اگر روبرو میشن وزارت تحصیلات عالی را همکاری بکنند. ما مجازات نمی کنیم بلکه مکافات برشان در نظر داریم که و اقداماتی را که وزارت گرفته این اقدامات پیشگیریانه هست و در این راستا بسیار زیاد تاکید میکنیم و جوانان کشور ما با سپری کردن امتحان کنکور حتما نتیجه شه و مد قسمی که اعتماد دارن منتظر باشن.
جوانان گرامی نظریات و پیشنهادهای خود را توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کردن میتونیم.
ایفا جان تو مستقیم سر آدرس ها رفتی؟
چرا؟
نگفتی که آخر برنامه شد آهنگ برنامه داریم
میگیم خیر از اول آدرس ها را میگیم باز داخلش
خب حالا گفتید خیر دیگه باش که باقیش هم بگویم و همچنان جوانان عزیز میتونن که برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی بشنون
بله www.azadiradio.com خب فرزان جان پیشتر خو گله کردی از این حال میم که رسیدیم به آخر برنامه و با شنیدن آهنگ
با آواز سیار ولیزاده
میگیم که خداوند یار و یاور
در دلم همیشه خواهی بود همیشه و همیشه خواهی بود به حال عشق و آرزو آرام تو آب و برگوری شفاهی بود تو آب و برگوری شفاهی بود تو مثل گل شگفتنی هستی تو مثل قصه گفتنی هستی تو مثل آرزوی دیرینه با قلب من نهفتنی هستی قلب من نهفتنی هستی تو از قبیله محبت ها سبت سبت ترانه آوردی ترانه های سوغاتی مرا به شهر قصه ها بردی مرا به شهر قصه ها بردی تو از قبیله محبت ها سبت سبت ترانه آوردی تو با ترانه های سوغاتی مرا به شهر قصه ها بردی مرا به شهر قصه ها بردی تو در دلم همیشه خواهی بود همیشه و همیشه خواهی بود به حال عشق و آرزوها تو آب و برگوری شفاهی بود تو آب و برگوری شفاهی بود تو مثل گل شگفتنی هستی تو مثل قصه گفتنی هستی تو مثل آرزوی دیرینه با قلب من نهفتنی هستی با قلب من نهفتنی هستی